الثالث انه جعل غیر المبهمه من اقسام المأخوذ بلا شرط شیء. در اینجا مرحوم شیخ در شفا غیر مبهم را، ماهیت غیر مبهمه را، ماهیتی دانستند که درش بلا شرط شیء است، یعنی در او چیزی شرط نشده، قیدی در اونجا نیامده، مقیده به قیدی نشده. خب در حالتی که در ماهیت مبهمه اصلش لا به شرطه، بلا شرطشه. و صرح اخیراً به انه مأخوذ به شرطشه. اخیراً ایشون فرمودن که در اینجا به شرطشه است، یعنی این جنس در اینجا به شرط شیء. خب اگر شما ماهیت را بلا شرط شیء میگیری، همون لا شرطیت در اینجا لحاظ میکنی، دیگه به شرط شیء گرفتن دیگه در اینجا چه معنا داره؟ چون معنای اطلاقی با معنای قیدی تفاوت میکنه. پس شما که جنس را در اینجا به عنوان ماهیت مبهمه بلا شرط شیء میگیری و چیزی زمیمه با او نمی شود و اگر زمیمه بشود اون اشکالاتی که مطرح شد پیش میاد و اینها که تسلسل و دور و یا اینکه فرض بکنید که ترکب در ذات پیدا میشه برای جنس در حالتی که خود جنس یک ماهیت استقلالی است، این مسئله باید همیشه لحاظ بشه. اگر حیوان لابه شرط، همه جا باید لابه شرط باشه. اگر به شرط شیعه پس دیگه نمیشه این به شرط شیع دیگه مبهم باشه ولا به شرط باشه. پاسخی که ایشون میدن همون مسئله ایست که عرض شد، لذا ایشون میفرمند که ول جوابو ان مبناها علا ان الاول اما من الثانی فلا منافاته. وقتی که ما جنس را لا به شرط میگیریم، معناش این است که اما از به شرط شیع. یه وقت شما خود جنس را فی حد نفسه در نظر میگیرید، خود جنس را لا به شرط در نظر میگیرید که اون معنا معنای ابهامی است که میتواند اون معنای مبهم در همه ماهیات حضور پیدا کند و همه ماهیات از او متفرع بشه، هم انسان ازش در بیاد، هم غنم، هم شتر و ابل و همه چی. این حیوان در اینجا به معنای ابهام در اینجا لحاظ شده و به واسطه ابهامش قابلیت پیدا کرده که در همه جا حضور داشته باشه. اگر به شرط شیء نبود که فایده نداشت. ولی در اینجا ما همون حیوان رو در نظر میگیریم، منتها حیوانی که آمده و به نوعی از انواع خودش را در آورده. مثلا فرض کنیم که میگیم این زید چیه، میگیم این حیوانه، این همین حیوان، منتها حیوانیست که ناطقه، منتها نه حیوان مبهم، چون حیوان مبهم که دیگه ظهور خارجی نداره. هر چیزی که ظهور خارجی پیدا میکند باید یک مقید به یک صورتی باشه و به صلاح ذاتی باشه که بتواند در مرحله اجمال در بیاره. پس اینی که میگیم حیوان است این زید، معناش این نیستش که فقط حیوان صرف است، معناش حیوان ناطق است. این ناطقیت رو ما به او چسبوندیم، به این حیوان چسبوندیم، حالا به زبون نیاوردیم، ولی در واقع با این حیوان گفتن ما در جواب ماهو دیگه حیوان را از حال ابهام خارج کردیم. این حیوان دیگه نمیشود مخصم قرار بگیرد، این حیوانی که الان در اینجا دیگه نو شده مخصم دیگه نمیشه باشه، دیگه صورت خارجی داره، صورت خارجی داشت دیگه نمیشود برای انواع دیگر بتواند مقصد قرار بگیره. لذا این دو لحاظ همان جهتی است که باعث شده مرحوم شیخ در شفا در یه جا به حیوان بگن مبهم و ماهیت لا به شرطشه، در یه جا به همین حیوان بگن به شرطشه. این دو لحاظیست که در اینجا شده و اشکالی هم نده. مطلب چهارمی که به نظر میرسه در فرمایش مرحوم شیخ این است که ان نوعه هو مجموع الجنس و الفصل. خب بسیار. و جعله عبارتن عن المتحصل به منظاف اله و المعخوض و به شرط شی تسامه. اینی که ایش و این که حالا ما نوع را عبارت قرار بدیم از یک متحصل، از یک چیزی که تحصل پیدا کرده و تحقق پیدا کرده به واسطه یه چیزی که به او اضافه میشه و به شرط شی اخذ میشود، این تسامح هست. یعنی ما به واسطه یک امور زائد و عارض بر جنس و فصل بخواهیم اون نوع را بخواهیم در خارج ارائه بدهیم، اون چه که موجب ارائه نوع است همون جنس و فصل است، همون دیگه تموم شد. حالا بخواهیم بگیم این نوع چیز غیر از جنس و فصل چیز دیگری را هم دارد، این اضافه بر اون جنس و فصل دیگر نمیتواند متحصل برای نوع باشه. بله یه عارضی میشه بر نوع عارض بشه که اون ارتباطی به تحصل جنس و فصل به نوع نداره، مثل سیاهی و سفیدی و کم و کیف و سایر. اما اینکه چیزی خارج از جنس و فصل بخواد باشه نمیشه باشه. فل جسم مثلا لیس نفس و تسیر به اضافت نفس و حساسیت و متحده که نوعا نفس، این به اصطلاح تحصلش به اضافه نفس و جسم، تحصلش به اضافه نفس و حساسیت و تحرکیت نیست. جسم چیه؟ اون عبارت از همون ذو ابعاد ثلاثه که له ماده و مده، یه چیزی که دارای یک سه بعد، جسم و طول و عرض، همون به سایه عمق و عرض و به اصطلاح طول، و دارای به اصطلاح کشش و دارای چیزه. این را یعنی در زمان تحقق پیدا میکنه، مادتن و مده یعنی در زمان تحقق پیدا میکنه و دارای کشش هست و میتواند قابل تجزیه بشه. این آن چیزیست که شما تعریفی که میتوانید برای نوع بیارید. اما اینکه آیا حساسیت هم داخل در تعریف جنس نوعی چیز دیگه است، اصلا مربوط به جسم نیست. بدل جسم و مع مجموع حاضه الامور نوع آن حیوانی، یا جسم با مجموع این امور نوعه، دیگه جسم نیست نوعه و داخل میشه در تحت یک حقیقت دیگر. پاسخ از این مسئله ایشون میفرماید که انه مبنی على ان الجنس و الفصل و نوع واحد به ذات، جنس و فصل و نوع یک واحد هستند. و حقیقت الکلام ان المأخوذ لا بشرط شی، مأخوذ لا اونی که ما لا بشرط شی را میگیریم، اذا تو بره به حسب تغایر بینه و بین ما یقارنه من جهتن و الاتحاد من جهتن کان ذاتیاً محمولا، اگر اعتبار بشود به حسب تغایر بینه او. در اینجا مرحوم سبزواری یک حاشیه‌ای دارن که حالا اون به سر زید و چیزی بکره یه قدری هم که بهتر بود سلام رو جوری دیگری بگن. جنس و حقیقت مأخوذ لابش وقتی که اعتبار بشود به حسب تغایر بین او، وقتی که ما این ماهیت را در نظر میگیریم و مغایرت بین او را و بین ما یقارنه من جهتن و الاتحاد من جهتن، وقتی که اون جهت به اصطلاح اون خود اون ارتباط بین این ماهیت را در نظر میگیریم و اونی که باش قرین هست و ما یک تغایری میبینیم بین این دو، از یه نظر تغایر میبینیم و از یه نظر اتحاد میبینیم، از دو جهت نسبت به هر دو میتوانیم اینو حل کنیم. شما حالا جسم، حالا که شما فرض کنیم که جسم را در نظر بگیرید با حساسیت و امثال زاله، خب این جسم از یک نظر با اون حساسیت و امثال زالگی اتحاد دارد به خاطر اینکه این حساسیت و تحرک و اینها از جسم جدا نیستن. از یه نظر ما اجسامی میبینیم که حساس نیستن. پس اینجا میفهمیم که جسم میتواند چند به انواع و اقسام مختلف و اشکال مختلفی در بیاد. همین جسم با همین خصوصیت در یه مورد حساس نیست، مثل سنگ و حجر. همین جسم با همین خصوصیت میبینیم در یک جا حساسه و در یک جا، این به اصطلاح حمل میشود در اینجا بر او. ما میتوانیم اون شیء را در اینجا بر او حمل کنیم، بگیم حساسون. و اذا تو بره به حسب محض اتحاد، اگر به حسب خود اتحاد که عیناً اون چرا که ما در تعریف اون موضوع میاریم عیناً همون باشد، نه چیزی خارج از او، این میشود نوع. پس این در نوع ما همون موضوع را که در مبتدا و اصطلاح موضوع قرار میدهیم، اون حقیقت اون ماهیت را ما در موضوع قرار میدهیم، اون پاسخی که در مقابل او میاریم عیناً با نوع اتحاد پیدا کنه، هیچ تغایری دیگه بینش نیست. و هول مراد بالمأخوذ به شرط شی، مراد از مأخوذ به شرط شی همین است که ما وقتی که اون ماهیت را می آوریم، اون دو تا تر تعریفش اجزایی را که برای او می آوریم، این اجزا عیناً هیچ گونه تغایری با هم با اون چیز نداشته باشه. این هم معنای به شرط شی که در نوع هست. الخامس، مسئله پنجمی که در اینجا مورد توجه باید قرار بگیره، این است که ان الماده تا اذا کانت من الاجزاء الخارجیه فمن عینه یلزم تقدم فی الوجود العقلی. شما فرمودید که ماده در وجود عقلی مقدمه بر نوعه، مقدمه بر انسانه، جنس مقدمه بر انسان، فصل مقدمه بر انسانه، در حالتی که در جزء خارجی این از اجزای خارجی است. اگر از اجزای خارجی است پس دیگه تقدم و تأخر معنا نداره. هر وقتی که این جزء خارجی بود و پس بنابراین نوع هم هست، هر وقتی که نوع این جسم خارجی هم هست، چطور می شود که در خارج جزء از اجزای خارجی باشه و تا تحقق خارجی نداشته باشد نوع؟ شما نمی توانید جزء را در اینجا پیدا بکنید. اول باید یک شیء در خارج باشه، بعد حالا ببریمش توی لابراتوار ببینیم که حالا این تیکش چیه، جزءش چیه، امثال ذالکش چیه. چی شد که حالا در شیء خارجی که این موادی که الان هست که اینا همین شیء خارجی تشکیل میدهن این همون جسم خارجی است، ولی در عقل شما میگید این باید مقدم باشه؟ این تقدم عقلی از کجا آمده؟ اگر از خارج، ما در خارج تقدم نمیبینیم، تأخر نمیبینیم، و عقل هم که نمیتواند از خود تقدم و تأخر اعتبار کند. اعتبار عقلی منشأ میخواد، هر اعتباری یک منشأ خارجی و منشأ واقعی میخواد. من الان بگیرم و بشینم و بی خود و بی جهت یه امری را اعتبار بکنم، بعد فردا دوباره اعتبارام به هم بزنم همونو مناقض اعتبار بکنم، من میگم دیوانه. بله، امروز که میام یک جهتی را اعتبار میکنم به یه مسئله ایست، امروز که میام میگم این فرد بکنید که این امام جماعت میتواند واقع بشود، به لحاظ این است که بر این امام جماعت شدن عدالت رو دیدم، منشأ حکم به فرض کنید که اون امامیت عدالتشه. بسیار خوب، فردا که میبینم این فاسق شد، دیگه نمیتوانم باز در اینجا همون عدالت را، همون امامت دوباره بیام اعتبار کنم. یا فردا که ببینم که این عادله، بیام سلب امامت کنم، بیام دیروز من امامت رو در اینجا اثبات کردم، اعتبار کردم، و امروز بیام سلب میکنم. یا یعنی دلیل چیه؟ میگم دلیل نمیخواد. اگه دلیل نمیخواد پس دیروز هم دلیل نداشته. دیروز که دلیلش عدالت بود، چطور با وجود عدالت یا استصحاب عدالت شما با سلب امامت میکنید؟ این اعتبار چرا شده این اعتبار اختلاف پیدا کرده؟ یا جهتی اضافه شده یا یه جهتی کم شده. اینی که الان شما به لحاظ عدالت، یا وقتی بدون لحاظ میگید یا دنگم گرفته، من امروز دنگم گرفته که فلان کس را فرض بکنید که این را به اصطلاح امام جماعت قرار بدیم و این را فرض کنید که فلان موقعیت و اینها بهش بدیم. خب یه مطلبی. یه وقتی نه، شما دنگت نگرفته، میگه آه حرف من رو حسابه ای مردم، من همه حرفایی که میزنم رو حسابه، خلو من حرفت رو حسابه، چطور شد دیروز این تا شده امروز این، با وسط تجار و وایلا تجار. خب این چی میشه؟ این معلوم میشه که همون دنگم گرفتم. این معمولا نمیتونه دنگی قضیه. ان الماده اذا کانت من الاجزاء الخارجیه، وقتی که ماده از اجزای خارجی باشد، فمن عین یلزم تقدم فی الوجود العقلی، در وجود عقلی چطور جنس بر انسانیت و اینها تقدم پیدا میکنه؟ جواب: ان ذالک من جهت ان تصور نوع کل انسان مثلا یتوقف علی تصور جنسی و فصله. این از این جهت است که تصور نو مثل انسان متوقف بر تصور جنس و فصل است. شما یه وقتی زید را میبینید، میبینید این زید جسم دارد، حرکت دارد، حساسیت دارد، نطق دارد، خدای نکرده فهم دارد، تعقل دارد، درست شد؟ این چیزها رو که وقتی نگاه میکنید، میاید از آن چرا که دیدید اجزایی را استخراج میکنید. اینی که میبینید راه میرود، پس معلوم جسم است. باید استخوان باشه، باید لحم باشه، باید بشره باشه، باید نمیدونم اضافی باشه و امثال ذلک. اینا چیزهاییست که لازمه. اینه این یک جهتی را شما در اینجا میاید این رو چیز میکنید. یا خدا حالا از این بالاتر بریم مسئله رو. خب حالا اینو که خب این حرکاتش را میبینید و این سکناتش را میبینید، بالاخره این یک جهت مادی و طبیعی را شما در این زید مشاهده میکنید. با مشاهده این مسئله، اون مسئله حیوانیت برای شما مجسم میشه که نگاه میکنید و بقیه میگید اونم خب را میرد. بعد نگاه میکنی چیزهایی رو میبینی درش هست که بقیه نیست. مثلا خدای نکرده فکرم میکنه گاهی اوقات اتفاق میفته که نشسته انگوشش و گذاشته رو پیشونیش، میگه بابا این که اصلا عقل نداره، چرا اصلا انگوشش رو گذاشته اینجا داره فکر میکنه. فکر میکنه گاهی بیچگاهی اتفاق میفته، گاهی اتفاق میفته از دستش در میره. این جناب زیدی که ما ببینیم سالی یه دقیقه فکرم میکنه. درست شد؟ پس ببینیم که خب این فرق میکنه با جناب حیوان. اون گوسفند، اون گوسفند اصلا فکر نمیکنه، بیچاره سالی یه دقیقهش هم نمیکنه، حالا شاید بیشتر بکنه. اینطور ما تشخیص میدیم. درست؟ پس معلوم میشه که یه چیزی در این هست که در اون. خب اسمونو میذاریم چی؟ اسمونو میذاریم صورت. اون صورت نوعی اسمشو میذاریم. حالا که این دوتا شد، یه امر کلی از بین این دو در میاریم. اون امر کلی را که میخواهیم به همه سرایت بدیم، نه فقط به خود زید. از این زید و از این عمرو و بکر و خالد، این جزئیاتی که در کنار هم در میاریم که این جزئیات این وجود خارجی هستن، حرکتش وجود خارجی است، تفکرش وجود خارجی است، کتابتش وجود خارجی است، نمیدونم علمش وجود خارجی است، درست شد؟ فن و مهنه و امثال ذلک اینا هم وجود خارجی است. از این وجود خارجی که اجزای این زید ما را تشکیل میدن، اجزای نفسی و اجزای خارجی و مادی، چون خیلی از این اجزای نفسی است، ربطی به اصطلاح جنبه اصطلاح مادی او ندارد، مربوط به جنبه نفسی اوست. بله، به جنبه از خدا رحمت کنه اون مرحوم آقای بروی استادمون، ایشون میگفتش که ما در نجف یه وقتی بودیم، ایشون 6 ماه میگه من نجف رفته بودم مثلا اونجا برم دست ها را ببینم و فلان حرفا، با 6 ماه بودم برگشت، من میگو با یکی از علمای بزرگ نجف، بله من یه روز راجع به یه آیه چیز کردم و او اثبات میکرد که خدا جسمه، اثبات میفرمودند این عالم نجف، حوزه علمیه نجف، که خدا جسم است. خودم به چه دلیل خدا در آیه قرآنه سماع بنینا وعیده ما جدی میکنم ما با دست نه اینکه یه طلبه اسم آورد، حالا من اسم نمیارم بخاطر اینکه چون دیگه قرار ما اسم نمیاریم، اگر میآوردن که شاخ در میآوردیم. این عالم نجف و چیز میگه خدا جسم و دلیلش هم همین آیه شریفه است که و سماع بنینا و عیده. گفتم خب شما به چی گفتی؟ گفتم که من خود بهش نگاه کردم و معذور هستی نیاز به جواب دادنه به شما نده دیگه، ثمرش همینه دیگه، اینم یکیشه. و بقیه وقت میگم فلسفه نکنید و فلسفه بله منهیست، در روایت داریم که فقها و هم چی بله لعنهم یمیلون الی الفلسفه و تصوف. بله اون روایت کذای جعلیه و خود امام صادق میاد هشام ابن حکم میفرسته میگه برو باش بحثای فلسفی بکن. خود امام رضا مطالب فلسفی میگه، موسی بن جعفر اینها، توحید صدوق را نگاه کنید، تو توحید صدوق این روایاتی که راجع به مسائل توحیدی و اینها آمده، کدام یک از این روایات شما میتونید با مسائل کلامی حل کنید؟ با کلام کدامش را میتونید حل کنید؟ هر کی میتونه بیاد بگه یاد حل کنید. شبهه ابن کمونه رو با کلام میشه حل کرد. عرض کنم حضورتون که فقط این اعتباری را که این اعتباری را که انسان از این اجزاء خارجی به دست میارد که جنبه سهی و شمولی دارد، این اجزا که این اعتبار که بشه نو، این ماهیت که بشه نو، از نظر عقلی قوامش به چیست؟ قوامش به دو جزء است و هر چیزی که قوامش به امر دیگری باشد پس اون امر طبعاً مقدمه بر این است. لذا از این نقطه نظر جنس و فصل مقدمه بر نو هستن، عقلاً نخارجه. و معروض الجنسیت و الجزئیت شیء واحد، جنسیت و جزئیت هر دو معروضش یکی است، منتها اون جنسیت به معروضش به اصطلاح نوعیت، اون چیزا معروضش همون به اصطلاح ماده است. و هو ماهیت الحیوان، که اون ماهیت حیوان است. و تغایر انما هو به حسب اعتباری فی الاول لا به شرطشه و فی ثانی شرط لا، تغایری که هست این است که در اولی لا به شرط است و شما می توانید حیوانیت رو بر همه افراد سرایت بدید، در دومی به شرط لا است و فقط اختصاص به زد داره ولی هیچ فرقی نمی کنه، اختصاص به زد داشته باشه اون جنسیتش که میشه اون ماده برای خود اون به اصطلاح جسم خارجی، اون جزء خارجی است و قوامش به همون وجود خارجی است. لا به شرط باشه همون، این همون اعتباری است که شما آمده ذهن شما و از این ماده یک مفهوم علمی در نفس خودش اخذ کرده، اون مفهوم علمی رو سرایت میده و همه اسمش رو میذاره حیوان، فقط همین دیگه، تفاوت از این نقطه نظر نداره. مطلب ششمی که در اینجا در کلام مرحوم شیخ قابل تأمل می نماید این است که انما هو الحیوان فی الخارج فهو بعینه الجسم، اون حیوانی که شما در خارج می بینید همون جسمه. فکیف یکون الجسم به شرط لا موجودن فی مقدمن علی، چگونه جسم که در اینجا به شرط لاست موجودن فی، که در حالی که در اون موجود است در اون حیوان، این چی باشه؟ این مقدمه بر او باشه، اون از نقطه نظری باز گفتیم از نقطه عقلی ها مقدمه بر او باشه. اینم که همین مسئله همی که گفته شد دیگه، نیازی به چیز نداشت مخیل میکنم. ول جواب ان الجسم الذی هو ماده النفس موجود آخر غیر الجسم المحمول علی ما حصل من انزمام النفس الیها. در اینجا دو مطلبه که به اصطلاحمون در صحبت عرض کردم، جسمی که ماده نفس است یک موجود است این یه موجوده، جسمی که ماده برای نفس است، یعنی نفس می آید و در این جسم حلول پیدا می کند. یا اسمشو حلول بذاریم که غلطه، یا بگیم تعلق پیدا می کند که این صحیحه، یعنی نفس به این جسم تعلق پیدا می کند. الان این نفس ما حلول در جسم نکرده، ما ظرف نیستیم که نفس بیاد حلول کنه، چون نفس مجرده. لیوان، این لیوان ماده است، شما در این شیشه رو باز میکنید، این آب رو میریزید تو این لیوان، میگید این آب تو این لیوان حلول کرده. این آب تو اینی که اینها نفهمیدن حرف عرفا را و حلول و اتحاد را به معنای آب و لیوان گرفتن، از عدم ادراک اونهاست. اینها خیال کردن که وقتی که فرض بکنیم که کسی مثل با یزید هم صالح میگن که لیس فی جبتی الا الله، یعنی خدا آمده با اون عظمت و اطلاقیت خودش اومده تو جبه من، و هر احمقی میفهمه این حرف یه حرف چرت و پرت، یکی دیگه نیازی به اصطلاح چیز نداره، این که نیازی به اصلا تفسیر و فلان این مسائل نداره. این که میگوید لیس فی جبتی الا الله، با این که بگوید خدا تو جبه منه، دو تاست. یه وقت من میگم خدا اومده تو جبه من، از اون آسمان آمده پایین. حالا تصور کنیم این آسمان بالایی که هکشون آسمان عرشون، این بالا سر اونو میکنیم بالا، اینا اینجوری هم دیگه سر اونو باید بکنیم بالا، این پایین خدا نداری. این اون یهودی اومد رفت مسجد پیغمبر، دید یه پیرمردی بالا منبر نشسته و فقط ریششو داره تکون میده، احمق که چیزی حالش نیست، فقط هم کلهشو تکون میداد و گفت که گویی جانشین رسول الله. و عجب می نگاه کرد و با خودش گفت ما که نخونده بودیم جانشین پیغمبر اینقدر ریشش تا آنش باشه. نه، مثل خدا جانشین پیغمبر نیاز به ریش دراز کردن نداره، اون همون استحبابش فقط یه قبض است. حالا ما استحبابش هم نداره، بخون یکی یه خود نگاه کرد دید بابا این اولا اگر یه چیزی بفهمه این همون هم نمیفهمه. گفت باز یه خود دردی ها نگه گفت چیه چه خبره چه این وقت نگاه میکنی؟ والا من گیت شده و کجای با این یهودی هستی؟ یهودی هستی؟ آره. نگو بلند شماره بیرون آه این مسجد پرچا اومدی یهودی، نمیدونم انما المشرکین نجس فلا تقربوا المسجد الحرام. بلند شو، نه بیدش به کاری نداره، چون نجس نیستن و اشکال هم نداره. بیدا گفتن بمون، اینم تا اینجاش. بعد گفتن که خب حالا با چی مالی اینجا تو مدینه چکارتش؟ گفت والا من دیدم خدا به من عقل داده، فهم داده، ادراک داده، انصاف داده، تو کتابامون خوندم ببینم همچین کسی پیغمبری فلانی آمده. گفتم بدبخت نشم، آخرتم از بین نره، بیام ببینم این پیغمبر کی. اومدم اینجا گفتن که پیغمبر فوت کرده. خلاص اونی که ما خوندیم پیغمبر جانشین داره، خلیفه داره. اومدم ببینم که این خلیفش کیه. خب این خلیفشه. گفت خیال کردی تا امتحانش نکنم قبول نمی کنم، تا که امتحان نکنم بیا فهمی رنگا پری. شد گچ. خبر دارن کیه که خودشون بالاخره میدونن که این مسئله چیه. رنگا شد گچ. این که من دارم میگم دارم قشنگ اون اوضاع خوب متوجه. تا وقتی که پای امتحان نیاد بلدرا میره بالا. تا میگن خب آقا بیا بشین مناظره، آقا بیا بشین امتحان، صلاح نیست، نخیر اصلا صلاح نیست، اصلا نمیشه، به هیچ وجه درست نیست. و بزرگان هم هیچوقت مناظره نمی کردن، بزرگان نمی. خب بسیار، ایشون اومد و رفت و چیز. من در این قضیهی که اتفاق افتاده بود و مسئلهی که کسی به مرحوم آقا جسارت کرده بود در کتابش و فلان مجال این حرفا، من پیغام فرستاده بودم قبلا که من آماده هستم که در یک مجمع علمی فیضی یا جای دیگه من با شما راجع به روح مجرد مناظره کنم. چند سال از این قضیه میگذره و تا الان پاسخی داده نشد. ولی خب بالاخره رسوا دیدن همین بوده. ببینید ما باید ببینیم، من دیروز که میگفتم به اصلاح مطالب امیرالمومنین چی بوده، وقتی من نمیفهمم بگم آقا من سوادم اینقدر بیش از این نمیفهمم، کسیم به من ایراد که نمیگیره، نه امام زمان با من کار داره، نه امیرالمومنین کار داره. میگه خب اینقدر بیشتر نمیفهمه. یه وقتی میگم نه من میفهمم، بگی میفهمم، مچ تو میگیرن. یا باید فهم داشته باشی یا اینکه باید از عهده این سوال بر بیای. شما که علی را کنار میزنید خودتون فهمشو دارید پاسخ مردم را بدید یا نه؟ بسیار خوب، علی میگه من میرم تو خونه، من میرم تو خونه میشینم، بهتر من راحت ترم دیگه. شما یه جواب مردم بده. جناب آقای ابوبکر 80-90 ساله و 180-90 یه جواب مردم بده، کاری ندارم. یهودی که میاد جواب بده، نصرانی که میاد جواب بده، هر کی میخواد جواب بده. میشه تا پیغمبر، اصلا خلیفه که چی ما اصلا میگه بعد پیغمبر، بعد تویی، بعدش تو هستی. درست. اگر ما هم اون باشیم، ما هم همون سنی هستیم، تفاوتی نمی کنی. اینجاست که مرحوم آقای حداد می فرمودن همه مردم بهایی هست. این اونه، یکیه. اشهد ان علی ان ولی را بی خود میگیم، بهتره نگیم. آبروی امیرالمومنین هم نبریم، نگیم. تا گفت امتحان همه رنگا پرید، همه رنگا پرید دیگه. گفتن خب چی بگن دیگه، خب بپرسون. گفتن آی جناب آقایی که بالای منبر هستی، شما جانشین رسول الله هستی، چه کنین؟ مردم ما را انتخاب کردن. دومنه با غلط کردی، جانشین رسول الله مردم انتخاب، صاف گذاشت تو کاسش، تو غلط کردی که بدم. گفت حالا چی میخوای بپرس؟ گفت بپرسم. گفت خدا کجاست؟ گفت بالا. گفت پس آسمون بس زمین خدا نداره. گفت بزنیم که در سوختار بیرونش کنیم. گفت من چی گفتم؟ اونی که میگه و سما ابنینا ها به عیده، همونه، همونه. او خدایی که اون بالاست جسم اگنی، پس اینجا که دیگه نمیشه خدا باشه. پس تو که میگی و سما ابنینا ها به عیده، چطور با این آیه قرآن اثبات جسمیت میکنی ولی اون دوتا چشات کور بود ببینی که میگه هو الله فی السماء اله و فی الارض اله؟ چرا اینو ندیدی؟ کور بودی؟ فقط اون عیدن رو رفتی دیدی؟ اگر اون فی السماء اله و فی الارض اله، این چه مادهیه؟ این چه مادهیه؟ ماده یا باید بالا باشی یا پایین؟ معمولا که ماده ها پایین هست. خب درسته. پس بنابراین حالا واقعا نمیدونم، شاید اون پایین بوده، من نمیدونم ایشون اینطور. اگر بالاخره با آیه قرآن بعد اینطور، تو که اثبات مادیت و جسمیت میکنی به این آیه، بغلش هم اون آیه هم هست که میگه ما من نجوا ثلاثه الا هو رابع ولا خمسه الا هو سادس ولا اکثر من ذلک الا هو ما، اونم هست. پس باید چی کار کنی آقا جون؟ پس باید برای اینکه قرآن رو بفهمی فلسفه رو بری بخونی، چاره نداری، بکشی خودتو فایده نداره. حالا هی برو آیه بیار، هی روایت بیار، هی خواب بگو، هی بگو محکومم فلان، محکومم فلان، اینطور فرمودن، مثلا عمش فرمودن. ببرو برای اینکه آیه را بفهمی باید فلسفه بخوانی، باید عرفان بخوانی. هر جا میخوای بزنی برو بزن. باید نمی کنی، هی رو خودت پرده میندازی، هی جهل خودت را بیشتر در نفس خودت و در انظار ثابت میکنی. حالا انظار به جهنم، به خود بدبخت تو بکن. به فردا که میخوای از این دنیا بری، اون وقت بهت میگن که چیه قضیه، مسئله چیه. ما یه دفعه رفته بودیم درس خارجی بنده، حالا یه روزم رفتم، حالا هم هست. بحث راجع اون موقعی که من تازه بحث‌های خارجی شروع کرده بودم، میرفتم این ور اون ور، نمی‌دیدم مثلا کی چه جور این حرفا، خیلی 15-16 تا رفتیم، یکی یه هفته طول می‌کشید، میگفتیم برو بابا. لقایش را به ننام چی چش بخشیدیم. یکی رو یه ما رفتیم، بعد از یه ما گفتیم، بعضی ها رو یه روز می رفتیم می گفتیم بخشیدیم. بخشش های ما طول می کشید، یه روزه، هفت روزه، یه ماه، اینها طول می کشید. بعضی ها هم خدا رحمت کنه مثل مرحوم هاش مرتضی حائری رفتیم و تا موقعی هم که ایشون در قید حیات بود بودیم در خدمت ایشون و واقعا هم از ایشون استفاده کردیم. خدا رحمتشون. مرد بی هوایی مرحوم هاش مرتضی حائری، مرد بی هوا. اونجایی که نمیفهمید میگو نیفهم. من وقتی که باهاش بعد دست اواخرشون دست مکاسب خیارات میداد، من وقتی که به اصطلاح چیز بودم میرفتم اینا بحثا گاهی قد مصر فلسفی میگو ببجیم میگو ببین جانم همین صاحب میگو ببین جانم فلان به همین آسموس میگو ببین اینا رو دیگه هم من نخورد بشورم بابات بپرد من فقط تا اینجا باید میتونم حرف بزن. خدا بیامرزه خیلی آدم صاف و صادق و دقیق از تمام افرادی که الان هستن دقتش 10 برابر بود. جدن میگم در دقتش در اون موقع ایشون نظیر نداشت در دقت. بنابراین خب بالاخره ایشون فلسفه نخونده بود و دیگه طبعا یک اختلافاتی ما داشت. خدا بیامرزه یه وقتی این قضیه یادم نمیره، هر وقتی میکنن ناراحت میشن. کسالت قلبی داشت و اومده بودم دنبال ایشون به اتفاق یک از دوستان ماشینش ما ایشون رو بردیم تهران برای چیز ناراحتی قلبی داشت. ماشین نشسته بودیم عقب و در بین راه این مسئله ولایت فقیه رو محمد حالا بیچاره مرض قلبی ما طلبه خود فکر بابا این مرد نمیدونم 70 ساله 80 ساله قلبی ما حالیمون نبود هیچ. اومدیم و آقا یه دفعه عصبانی شد. البته ایشون منظورش همین ولایت فقیه است که بله دیگه مثلا چه عرض کنم و از این حرفا. و یکی دفعه گفت آقا دیوانه هم این ولایت را قبول نداره تا چه رسد به عاقل. بعد من گفتم که بله آجو من منظور من گفتم من دارم میگم منظورم ولایت امامه. میگه گفتم هیچی نگو. ولی خب باز خب بالاخره در همون مسائلی که داشتیم خب ایشون چیز نرسیده بود. ولی این قضیه ای که دیگه خلاصه هر کسی بیاد و مدعی یک همچنین مطالبی باشه، این طبعا همونطوری که گفتم ببینید احکام احکام شرع احکام عقلیه. هیچ وقت شرع ما را به خلاف عقل دعوت نکرده. هیچ وقت پیغمبر نیامده این کاغذی که سفیده به من بدین کاغذ سیاست دیده شده هیچ وقت نگفته. یا اگه کاغذ سیاست این الان میکروفون هایی که جلوی من سیاست بیاد بگه اینا سفیده، اگر بگه باید دلیل بیاره چرا من با وجود این که با وجود این که این میکروفون ها الان سیاه هست چرا من میگم سفید. اما اگر این پیغمبر بیاد بگه سفیده، همون عقلی که داریم به رسالت پیغمبر رو ثابت کرد همون عقل رسالتش اثبات میکنه. بابا یه همون عقل داریم چیز میکنیم، با همون عقل ما داریم اون را به اصطلاح چیز میکنیم. مگر این که در اینجا عقل بیاید و به واسطه اعتقانی که در کلام او دارد برای امر او محملی قرار بدهد که اون محمل از محدوده سعی وجودی عقل خارج باشه، اون یه مطلبی دیگریست که اینم باز خودش برمیگرده. حالا شارع بیاد دنیا و آخرت و مال جان و ناموس و دم و فلان همه چی ما رو به دست کی فرض کنید بگه دست یک چوغندر فروشی که داره فرض کنید که چوغندرها رو کیلو 5 تومن میفروشه بگه که آه تو باید تو برو فرض کنی توی خب چیور میشه؟ این همون مسئله است که این بزرگان خلاصه نسبت به این مسائل چیز داشتن، مثلا این مسائل حرف و نظر و اینها داشتن. و خب ما خب مرحوم آقا که خود به جای خودش محفوظ که ایشون راجع به حیطه ولایت معصوم خب واقعا مطالبی ایشون دارند و چیز، و خب ما هم بر همون سیره راجع به کیفیت این قضیه، خب ما اصطلاح مبنای ما در این مسئله هست دیگه، در این اصطلاح مبانی و این مسئله هست. بله این تمام اینها به خاطر این عدم مطالعات و این یافته هایی است که ما خودمون رو از اونها کنار نگه داشتیم و نتوانستیم یه مسائل رو بفهمیم. ول جواب ان الجسم الذي هو ماده النفس موجود اخر غیر الجسم المحمول على ما حصل من انضمام نفس الیها. ما دو جسم داریم، یک جسم، جسم ماده، ماده محض داریم، یک جسمی داریم که نفس بهش تعلق گرفته و این دو با هم دیگه تفاوت پیدا میکنه. جسمی که ماده نفس است و نفس آمده به او تعلق گرفته یه موجودی است، غیر از اون جسمی که هم میشود الا ما حصل من انضمام نفس الیها، که بر اونی که حاصل میشود از انضمام نفس بشنی مجموع. یه وقتی شما جسم را، این به اصطلاح انسان را در نظر میگیر به عنوان انهو لحمون، به عنوان انهو عظمون، به این عنوان در نظر میگیری، این یک لحاظ جسمیت بینی. یه وقتی میگه آه این زیده، این آدمه، این انسانه، این انسانی که الان داری میگی دیگه الان جسمیت، اون فقط لحمیت مورد لحاظ نیست. اگر لحمیت مورد لحاظ باشه خب مردرم بعد دیگه نمیگی مرده این انسانه، به مرده که دیگه شما نمیتونی بگی. الان مرده فقط شده چی؟ یک لحم و یک فرد بکنی که از ما اینها. این دو اعتباری که شما دارید میکنید، این همون دو اعتباریست که این همون جنبه به شرط لا است که مقدم میشه فرض کنید بر او. پس اون جسمیتی که جدای از تعلق نفس است، او مقدم است بر اون جسمیتی که نفس بهش تعلق گرفته. چطوری که فرض کنید که در طول نشعه این تطورات حیات هم شما می‌بینید که اول جنین طبیعی علقه میشه، مزغه میشه، فلان میشه، تمام این ماده بودن رو داره، این ماده بودن میاد یه صورت بهش میگیره، بعد دوباره میره جلو دوباره یه صورت، همون ماده که این صورت رو عوض میکنن تا اینکه میرسد به انشان آخر اونجا میرسه. فهاهنا جسمان موجودان، ما در اینجا دو جور جسم داریم، یکیش جزء برای دیگر است، یعنی اون ماده بودن جزء برای انسان بودن است، برای زید بودن است، اون ماده بودن صفر و تنها. و ها تضافی کل نوع مرکبن ترکبن طبیعی، یا این مسئله در اونجا هست. یا